با درود به هموطنانمان در هر کجای این کره خاکی و سرزمین اهوراییمان ایران. ایرانی که دلهایمان برای بوییدن خاکش و نفس کشیدن در هوایش پر می‌کشد. با آرزوی روزهای آزاد و بدون دیکتاتورهای مذهبی. اخبار امشب تیرشید. چهارشنبه 23 شهریور 2581 برابر با 14 سپتامبر 2022 را به حضور گرم شما خوبان تقدیم می‌کنیم. سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های غرب برای فشار به رژیم ملها در نشست شورای حکام. ادامه تحریم افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی رژیم به دلیل فعالیت‌های مخرب سایبری. تردیدها و شایعات در خصوص خامنه‌ای همچنان ادامه دارد. لایحه الحاق ایران اشغال شده به سازمان همکاری شانگهای به مجلس حلقه به گوشان خامنه ای رفت. سقوط آزاد ایران اشغال شده به قعر جدول آزادی اقتصادی. با وجود سرکوب ها اعتراضات علیه حکم اعدام در ایران ادامه دارد. ادامه واکنش ها به جنجال خزعلی گیت. دو ملت قربانی یک سیرک تبلیغاتی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. مشروع اخبار. ادامه تلاش‌های غرب برای فشار به رژیم ملها در نشست شورای حکام. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته که قدرت‌های غربی می‌کوشند ائتلافی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام تشکیل دهند تا به پرسش‌هایی پاسخ دهد که آژانس مدت‌هاست درباره کشف آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده هسته‌ای در ایران مطرح کرده. بنا به گزارش رویترز، اگرچه قرار نیست در نشست این هفته شورا قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر شود، اما آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان که حامی اصلی قطعنامه ماه ژوئیه بودند، بیانیه مشترکی تهیه کردند و امیدوارند که کشورهای دیگر نیز از آن حمایت کنند. در این بیانیه که متن آن به رویت رویترز رسیده، آماده است ما از ایران می‌خواهیم که فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود عمل کند و بدون تأخیر پیشنهاد مدیرکل آژانس برای همکاری بیشتر در زمینه توزیع و حل همه امور پادمانی را بپذیرد. بنا به گفته قدرت‌های غربی، مسئله ابهام درباره آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده، مذاکرات احیای برجام را به بن‌بست کشانده. چرا که جمهوری اسلامی مختومه شدن این پرونده تحقیقات آژانس را به عنوان پیش شرطی برای امضای توافق اعلام کرده. در پی نشر این خبر، بیش از 20 عضو شورای حکام در همراهی با 3 کشور اروپایی از حکومت ایران خواستند ضمن پایبندی به تعهدات حقوقی خود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای فوراً پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شفاف‌سازی را بپذیرند. ساعتی پیش از خوانده شدن این بیانیه از سوی نماینده آلمان در جلسه شورای حکام، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، گفته بود ایرانی‌ها نیاز به تضمین دارند که اگر درست با مدیرکل آژانس انرژی اتمی همکاری کنند، پرونده جمهوری اسلامی در آژانس بسته شود. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته که پاریس و شرکای آن در حال رایزنی هستند تا درباره پاسخگویی به بن‌بست فعلی به نتیجه برسند و برای جلسه بعدی شورای حکام در ماه نوامبر آماده شوند. او با تاکید بر اینکه قدرت‌های غربی هنوز از یافتن راه حل دیپلماتیک دست بر نداشتند گفت هیچ مذاکره فعالی اکنون وجود ندارد. همزمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهاراتی گفت که دولت بایدن بر این باور است که هنوز برای دستیابی به توافقی برای احیای برجام دیر نشده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تا زمانی که بازگشت متقابل به برجام امنیت ملی ایالات متحده را تامین کند، دولت آخوندپرست بایدن احیای توافق 7 سال پیش را پیگیری خواهد کرد. در همین حال کارشناسان معتقدند که همکاری نزدیک روسیه با آیت الله ها در جریان جنگ اوکراین و همچنین افزایش حمایت روسیه از مواضع تهاجمی رژیم ملها در خاورمیانه بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای سایه سنگین انداخته. ناظران میگویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آنکه به این نتیجه رسید که احیای روابط حسنه روسیه با غرب غیر ممکن است، به سمت آسیا چرخید تا شراکت‌های نظامی و بازرگانی جدیدی با دیگر رژیم‌های مستبدی همچون چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی ایجاد کنند. کارشناسان چنین استدلال می‌کنند که پوتین با تلاش برای تحکیم روابط روسیه با جمهوری اسلامی در دوران حساسی که رژیم ایران مدام تعهدات خود در زمینه منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای را نقض می‌کند، تحقیر آشکار هنجارهای بین‌المللی را در پیش گرفته است. ادامه تحریم افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی رژیم به دلیل فعالیت‌های مخرب سایبری. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 10 فرد و 2 نهاد مرتبط با ارگان تروریستی سپاه پاسداران اعمال کرد و گفت که این اقدام به دلیل فعالیت‌های سایبری از جمله فعالیت‌های مربوط به باج‌افزاری افراد و نهادهای تحریم شده در راستای اهداف بدخانه ملاها صورت گرفته. دو نهاد تحریم شده شرکت افکار سیستم یزد و ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر نام دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک امپراتوری تجاری و شبکه‌ای از نیروهای مسلح و اطلاعاتی را تحت کنترل دارد که واشنگتن آنها را به انجام یک کارزار افراطی جهانی متهم می‌کند. بیانیه اخیر تحریم‌ها می‌گوید که افراد تحریم شده جدید مستقیماً با یک گروه پیشرفته تهدیدکننده مرتبط نیستند، اما برخی فعالیت‌های مخربشان ممکن است تا حدی به چندی مجموعه سایبری از جمله بچه گربه ملوس، فوسفوروس و APT-35 نسبت داده شود. چندین شرکت امنیت سایبری این مجموعه ها را با رژیم ملاها مرتبط دانستند. افراد دیگری که در اقدام اخیر دولت آمریکا تحریم شدند، عبارتند از علی آقا احمدی یا علی احمدی و محمد آقا احمدی یا محمد احمدی، معین مهدوی، علی اکبر رشیدی برجینی، امیر حسین نیکایین راوری، مصطفی حاجی حسینی، مشتبه حاجی حسینی و محمد شاکری اشتجی. دفتر دادستانی ایالات متحده در نیوجرسی احمدی، خطیبی و نیکایین را به توطئه و حمله کامپیوتری و سایبری متهم کرده. همچنین برنامه پاداش برای عدالت دولت برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی موقعیت محلی سفرد نامبرده و دیگرانی شود که تحت هدایت و کنترل دولت‌های دیگر در فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا فعالیت داشتند، 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. گفتنیست امروز شرکت امنیت سایبری پروف پوینت در گزارشی اعلام کرد که هکرهای مرتبط به حکومت ایران در کارزار جدید خود متخصصان امور خاورمیانه، امنیت هسته‌ای و تحقیقات ژنوم را هدف قرار دادند تا از این طریق اطلاعات حساسی را به دست آورند. تردیدها و شایعات در خصوص خامنه‌ای همچنان ادامه دارد. وزیر سلامتی خامنه‌ای که در هفته‌های اخیر محل بحث و گفتگو بوده، پس از لغو دیدارش با اعضای مجلس فرمایشی خبرگان رهبری و همچنین پخش نشدن تصاویر دیداری که گفته می‌شود او اخیراً با جمعی از ورزشکاران داشته، برجسته‌تر شده و گمانه‌زنی‌ها درباره حال او بالا گرفته. در تازه‌ترین خبر در این ارتباط، خبرگزاری اینا در خبر روز گذشته خود از قول فرماندار گرگان که گفته بود گروهی از بسیجیان این شهر با خامنه‌ای دیدار می‌کنند، این خبر را از روی خروجی خود حذف کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، عیسی پایین محلی فرماندار گرگان عصر سه‌شنبه خبر داده بود که علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 30 شهریور به صورت ویدیو کنفرانس در آیین سراسری تجلیل از 1 میلیون نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس برای بسیجیان گرگان سخنرانی خواهد کرد. پیش از این و در مواردی که حال عمومی خامنه‌ای مناسب نبوده، دیدارهای عمومی او لغو شدند. با توجه به شفاف نبودن اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمی علی خامنه‌ای، تا کنون بارها شایعاتی درباره وخامت اوضاع جسمی او و حتی مرگش منتشر شده، اما هیچ رسانه و سازمان مستقلی قادر به تایید اطلاعات در این زمینه نبوده. خامنه‌ای 83 سال است. بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی او به سرطان مبتلا است. لایحه الحاق ایران اشغال شده به سازمان همکاری‌های شانگهای به مجلس حلقه به گوشان خامنه‌ای رفت. همزمان با سفر رئیسی به سمرقند برای شرکت در نشست شانگهای، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، از ارائه لایحه الحاق دولت قاضی مرگ به سازمان همکاری شانگهای به مجلس حلقه به گوشان خامنه‌ای خبر داد. به ادعای مقامات حکومت اشغالگران مذهبی، عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای به ویژه با وجود مشکلات این رژیم با جامعه جهانی یکی از مهمترین رویدادها در عرصه روابط خارجی آیت الله به شمار می‌رود. این حضور در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به استفاده از امکانات جدیدی برای رژیم حامی تروریسم ملاها منجر شود. در همین رابطه روزنامه تایمز بریتانیا در مقاله‌ای به بررسی تلاش‌های روسیه با چین برای پیوستن ایران اشغال شده به سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخته و نوشته رهبران مستبد جهان تلاش می‌کنند ایران را به عضویت باشگاه دیکتاتورها درآورند. به گفته ای تایمز، این سازمان قصد دارد نفوذ غرب را در قلب اوراسیا از بین ببرد و احتمالاً حتی جاه‌طلبی‌های بزرگتری نیز داشته باشد. به گزارش این روزنامه، چین که بنیانگذار سازمان همکاری شانگهای و بازیگر اصلی آن است، سالهاست امکان عضویت کامل آیت الله ها در این سازمان را به خاطر خودداری از آزردن آمریکا مسدود کرده. با این حال، بالا گرفتن خصومت میان پکن و واشنگتن در سالهای اخیر ممکن است چین را متقاعد کرده باشد که دیگر لزومی ندارد در این باره ملاحظه آمریکا را کند. در اجلاس پیشین سران سازمان شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با عضویت کامل ایران اشغال شده در این سازمان موافقت شد، اما هنوز روند اجرایی پیوستن تهران آغاز نشده است. سقوط آزاد ایران اشغال شده به قعر جدول آزادی اقتصادی. بر اساس اطلاعاتی که بنیاد هریتیج منتشر کرد، طی یک سال گذشته رتبه آزادی اقتصادی ایران تحت اشغال دیکتاتورهای مذهبی در جدول آزادترین اقتصادهای جهان کاهش یافته و رتبه شاخص اقتصادی ایران با کاهش 4.8% به 42.4% رسیده. این در حالی است که سال 2021 نمره ایران 47.2% بود. بنابراین گزارش، رشد کند اقتصادی ایران در 5 سال گذشته باعث شد کشور با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ وضع اقتصادی در جایگاه آخر قرار گیرد. شاخص‌های آزادی اقتصادی که وضعیت کشورها با بررسی آنها سنجیده می‌شود، عبارتند از اداره قانونی کشور، اندازه دولت، تأثیر و کارایی قوانین و آزادی بازارها که به صورت 12 متغیر تحلیل و بررسی می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ایران در سال 2022 در 5 متغیر نمره پایین‌تری دریافت کرد و در 3 متغیر هم تغییری نداشت. افت قابل توجه سلامت مالی، تعهد و صداقت دولت، آزادی کسب و کارها و حقوق مالکیت در ایران متغیرهایی هستند که پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند. نکته قابل توجه دیگر در مورد وضع ایران این است که در این گزارش نمره ایران اشغال شده از نظر آزادی سرمایه‌گذاری 5 است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی در این حوزه 57 است. همینطور از نظر آزادی بازار، ایران به تاراج رفته ما نمره 10 کسب کرده، در حالی که میانگین جهانی آن 49 ارزیابی شده است. با وجود سرکوب‌ها، اعتراضات علیه حکم اعدام در ایران ادامه دارد. تعدادی از خانواده‌ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران روز چهارشنبه 23 شهریور برای هفتمین روز متوالی در مقابل ساختمان قوه قهریه رژیم اشغالگران مذهبی دست به تجمع اعتراضی زدند. این شهروندان با وجود سرکوب این تجمع در چند روز گذشته و دستگیری برخی معترضین با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی که بر روی آن نوشته بود اعدام نکنید و سر دادن شعار اعدام نکنید، نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کردند. این اعتراضات روز 15 شهریور در مقابل دادگاه انقلاب کرج آغاز شد. پیشتر دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی، سازمان حقوق بشر ایران و با هم علیه مجازات اعدام، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت اعدام در ایران مربوط به سال 2021 اعلام کردند که اجرای احکام اعدام در ایران پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 که ابراهیم رئیسی پیروز این انتخابات اعلام شد، افزایش 100% داشته است. ادامه واکنش‌ها به جنجال خزعلی گیت. در ادامه انتقادات نسبت به مهاجرت رانتی پسر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده و ریاست دولت منصوب خامنه‌ای در رسانه‌های کشور، گزارش شده که پروفایل حمید رضازاده غیر فعال شده است و رزومه او که پیشتر از اشتغال او در شرکت ساخت و فروش VPN بترنت خبر می‌داد نیز از دید عموم مخفی شده. یک منبع نزدیک به خانواده خزعلی مدعی شده که فرزند NCA خزعلی که در کانادا است به ایرانیان VPN نمیفروخته و برای کار به صورت موقت راهی کانادا شده. وی در ادامه گفت که ولی با این وجود هم مادرش NCA خزعلی مخالف سفر فرزند بوده. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران با اشاره به نقش این خانواده در فیلترینگ اینترنت در ایران و حمایت سیاسی NCA خزعلی از محدود کردن هرچه بیشتر دسترسی مردم ایران به فضای آزاد اطلاعات، حضور پسرش در یک شرکت فروش پروکسی را کاسبی کردن این خانواده از نبود آزادی در ایران توصیف کردند. در گزارش روز چهارشنبه، خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده خزعلی آمده که NCA خزعلی میتواند حکم حبس برادرش به اتهام نشر اکاذیب را اجرایی کند، ولی فعلا این کار را نکرده. اسماعیل کوثری از اعضای مجلس حکومتی و یکی از سرکردگان ارشد سپاه تروریستی پاسداران با بی‌شرمی انتشار گزارش‌ها درباره مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت 13 به کانادا را جفسازی و بزرگنمایی خوانده. اسماعیل کوسری هدف از طرح چنین اخباری را بدبین کردن مردم نسبت به نظام و مسئولان توصیف کرده و با احمق فرض کردن مردم مدعی شده که مهاجرت فرزندان مسئولان برای پیشرفت کشور است. این عضو مجلس دزدان ولایی در حالی گفته که مهاجرت برای کسب علم به اروپا و آمریکا اصلا اشکالی ندارد که پیش از این همین اصولگراها بارها برای زدن رقبای سیاسی تحصیل و مهاجرت فرزندان آنها را نکوهش می‌کردند. دو ملت قربانی یک سیرک تبلیغاتی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. با شروع بازگشت فریب خوردگانی که برای سیرک حکومتی اربعین با تبلیغات رژیم از ایران به عراق سفر کرده بودند، بار دیگر موضوع استفاده ابزاری مقامات رژیم طالبان شیعه از مذهب برای نمایش قدرت سیاسی و نظامی در عراق شدت گرفته. در این حال بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره بی‌لیاقتی‌های رژیم مذهبی مله‌ها حتی در یکی از نمایشی‌ترین مناسک سیاسی و مذهبی خود انتقاد کردند. اشاره آنها به بیماری بیش از 11,000 نفر و مرگ 10 نفر از زائران ایرانی است که برای شرکت در مراسم رفته بودند که حکومت مله‌ها در سال‌های اخیر از آن استفاده تبلیغاتی فراوانی می‌کند. در این حال پس از برگزاری این سیرک حکومتی نیز هر سال مله‌ها از افزایش شمار سیاهی لشکر خود در این مراسم خبر می‌دهند. همچنین تصاویر و ویدیوهای مربوط به حضور پرشمار فریب خوردگان در سیرک پیاده‌روی اربعین را تحت عناوینی چون بیعت با امام زمان تفسیر می‌کنند و از آن استفاده ایدئولوژیک می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی می‌گویند ردیف‌های بودجه‌ای که از بخش تبلیغات رژیم تأمین می‌شود فقط بخشی از بودجه واقعی است که مله‌ها برای برگزاری این سیرک هزینه می‌کنند و مابقی بودجه از بخشایی که معمولاً اعلام نشده و نمی‌شود تأمین می‌شود. در حالی که نظام سیاسی طالبان شیعه از برگزاری راهپیمایی چند میلیون سیاهی لشکر خود در سیرک اربعین استفاده تبلیغاتی می‌کند، آمار تلفات هر ساله نشان می‌دهد که این فریب خوردگان با نهایت توهین و رفتاری به دور از شأن یک انسان در شرایطی بسیار غیر انسانی و غیر بهداشتی به این سفرها اعزام می‌شوند. در همین حال درست چند روز پیش از شروع مراسم راهپیمایی اربعین، یعنی در اوایل شهریور، جرقه های یک جنگ داخلی در عراق بر سر دخالت آیت الله در عراق شعله‌ور شد. مقامات عراقی اعلام کردند که در این درگیری‌ها بیش از 30 نفر جان باختند. افراد کشته شده از هر دو گروه، یعنی حامیان مقتدی صدر و گروه شیعه رقیب آن، به رهبری قیس الخزعلی از مزدوران رژیم مله‌ها هستند. چند خبر کوتاه. با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌های بسیار به حضور ابراهیم رئیسی ملقب به قاضی مرگ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس دولت منتصب خامنه‌ای قصد دارد برای شرکت در 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. در روزهای اخیر سیاستمداران اپوزیسیون در گرجستان دولت این کشور را متهم کردند که به شرکت‌های هوایی ایرانی مورد تحریم آمریکا اجازه می‌دهد از حریم هوایی گرجستان عبور کنند. عکس رضا سالاروند، رئیس یک تیم هکری وابسته به سپاه پاسداران ایران، توسط اکانت یک توییتر افشا شد. گروه لب‌دوختگان سال گذشته طرحی از چهره سالاروند منتشر کرده بود که انتشار عکس نامبرده صحت پیشبینی این گروه را اثبات کرده. سالاروند رئیس تیم اطلاعاتی 13 از زیرمجموعه‌های گروه کاوه معرفی شده که تحت مدیریت امیر لشکریان فعالیت می‌کند. هادی بهادری، عضو مجلس از ارومیه، با انتقاد از عملکرد مجلس در مورد احیای دریاچه ارومیه از مهاجرت مردم ساکن در اطراف دریاچه خبر داد و بیان کرد که کوچ مردمی که اطراف دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند شروع شده است و خیلی از روستاهای اطراف آن به ویژه غرب و شرق دریاچه خالی از سکنه شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، وسعت مهاجرت هم بیشتر می‌شود و مردم به سمت تهران می‌روند. در این صورت طبیعتاً مشکلات تهران چندین برابر خواهد شد و باید چند شهریار و ربات کریم جدید ایجاد کرد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مرحله قبل از آزمایش رسمی برای رمز ریال خبر داد و گفت پس از شناسایی و رفع مشکلات فنی در این مرحله، آزمایش رسمی رمز ریال آغاز می شود. کارشناسان عقیده دارند که رمز ریال در شرایطی به مرحله اجرا رسیده که مطالعات کافی پیرامون اون صورت نگرفته است. طبق اعلام مسئولان استان خراسان جنوبی، سن اعتیاد در این استان هم مرز با کشور افغانستان به عنوان اولین تامین کننده تریاک و مواد مخدر در دنیا به شدت کاهش یافته تا حدی که به دانش آموزان دبستانی و در مقطع ابتدایی رسیده. یک عضو مجلس رژیم میگوید طرح کنترل و محدودسازی اینترنت در ایران با دور زدن مجلس در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. شماری از اعضای مجلس رژیم در رابطه با میزان آب رها شده از افغانستان به ایران اعتراض کرده و میگویند که تا کنون از 280 میلیون متر مکعب تنها 8 میلیون متر مکعب آب رها شده و تهران باید در مورد حقابه خود به گونه جدی عمل کند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان روز چهارشنبه 23 شهریور از ریزش بخشی از باقی مانده ساختمان متروپول آبادان خبر داد و گفت که احتمال می‌رود یک یا چند نفر از کارگران زیر آوار محبوس شده باشند. فردا 24 شهریور ابوریحان محمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی 15 سپتامبر 973 میلادی در منطقه خوارزم که در قلمرو دولت سامانیان بود به دنیا آمد. زادگاه او در آن زمان روستای کوچکی بود، بعداً به بیرونی تغییر نام داده شد. بیرونی که 75 سال عمر کرد، 13 دسامبر سال 1048 میلادی در شهر غزنه در افغانستان امروز درگذشت. نرخ روزانه ارز، سکه و نفت. بر اساس خبرها در بازار تهران، قیمت سکه 14 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت دلار 31520، یورو 31510، پوند 36360 و نفت شاخص برند در بازارهای جهانی 95 دلار و 7 سنت مخابره شده است.